تاسو ټول څخه
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 27 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن داشته های برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت بکنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح همه تان بخیر. توجه فرمایید به مشروع خبرهای این ساعت. یک مقام حکومت طالبان می گوید که تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان کدام جای ندارد و داعش نیز همچون دشمن بشریت سرکوب شده است. ارگ کابل که در کنترل طالبان است در یک اعلامیه گفته است که معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان مولوی عبدالکبیر در این مورد روز گذشته در ملاقات با پال کلومن بکر شارژ دافیر ناروی صحبت کرد. پاکستان مکررن بر حاکمان افغانستان اتهام وارد کرده است که بر علیه تحریک طالبان پاکستان که از خاک افغانستان حملات را در پاکستان انجام می دهد اقدام جدی نکرده است. حکومت طالبان این اتهام را رد کرده می گوید بهتر است پاکستان موضوعات امنیتی خود را خودش حل کند و بر دیگران اتهامات بیجا وارد نکند. یک مقام ایرانی در مورد تشکیل یک اجلاس منطقوی در کابل خبر داده است که ایران، روسیه، چین و پاکستان در آن سهم خواهند داشت. سید رسول موسوی، معاون وزارت خارجه ایران، روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق خود در مورد این اجلاس سخن گفته است که در آستانه اجلاس پلان شده دوحه برگزار می‌گردد. آقای موسوی نوشته است که این اجلاس توجه خاص کشورهای همسایه افغانستان را به صلح و ثبات منطقوی و رفاه افغانستان نشان می‌دهد. سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر گفته است که این اجلاس روز دوشنبه برگزار می شود. علاوه بر آن حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان می گوید که صلح و امنیت منطقه به صلح و امنیت افغانستان متکی است. این در حالی است که سخنگوی سرمنشی ملل متحد استفن دوجارک گفته است که در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه قطر یک مجلس در رابطه با افغانستان را اندازی می شود که در آن نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان اشتراک خواهند داشت. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان در بیانیه مشترکی که دفتر ریاست جمهوری ایران به روز پنجشنبه منتشر کرد تأکید کردند که حکومت در افغانستان شکل گیرد که از همه مردم نمایندگی کند و امنیت را برای همه بدون تبعیض قومی و فرقه‌ای برقرار نماید. رئیس جمهوری ایران به روز چهارشنبه به ترکیه رفت و با همتای ترکیه‌اش در کنار موضوعات دیگر در مورد افغانستان نیز گفتگو کرد. پیش از این سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این درخواست لافروف گفته بود که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی‌دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پاکستان پنجشنبه 25 ماه جنوری اتهام وارد کرد که در عقب ترورهای اخیر شهروندان پاکستانی هند قرار دارد. سکرتر وزارت خارجه پاکستان ادعا نمود که اعمال خشونت آمیز اخیر در پاکستان مشابه به رویدادهایی است که در سایر کشورها به شمول ایالات متحده و کانادا اتفاق افتاده است. محمد سیروس قاضی در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت حکومت پاکستان شواهد معتبری را جمع‌آوری کرده که اعمال استخباراتی هند را با ترور شهروندان پاکستانی در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال گذشته در داخل خاک پاکستان ربط می‌دهد. این مقام پاکستانی اضافه کرد که بر علاوه ترور محمد ریاض و شاهد لطیف، دو شهروند پاکستان در مورد دخیل بودن جاسوس‌های هندی در سایر واقعات ترور تحقیقات جریان دارد. رسانه‌های هندی در این اواخر گزارش داده‌اند که ریاض و لطیف به دلیل نقششان در حملات تروریستی علیه هند و کشمیر تحت تعقیب دهلی نو قرار داشتند. اردوغان درخواست عضویت سویدن در ناتو را امضا کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پنجشنبه 25 ماه جنوری درخواست عضویت سویدن در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را امضا کرد. اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن در رسانه اجتماعی اکس نگاشته است که با تصمیم ترکیه یک گام اساسی در مسیر عضویت سویدن در ناتو برداشته شد. پارلمان ترکیه هفته گذشته درخواست عضویت سویدن در ناتو را تصویب نمود. اردوغان پیش از این درخواست سویدن را با خریداری تیاره‌های جنگی از ایالات متحده مرتبط خوانده بود. هنگری اکنون تنها متحد ناتو است که درخواست عضویت سویدن را تایید نکرده است. صدر اعظم سویدن بر روز پنجشنبه اعلام کرد که هفته آینده با ویکتور اوربان همتای هنگری خود در بروکسل ملاقات می کند. ترکیه که عضو ناتو است، عضویت سویدن را برای بیش از یک سال به تعویق انداخته بود و این کشور را به پناه دادن به اعضای حزب کارگران کردستان متهم نموده بود. یک میزایل شلیک شده از سوی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به سوی یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده دیروز سرنگون شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه گفته است که شورشیان حوثی یمن از مناطق تحت کنترلشان در یمن یک میزایل قارپیمای ضد کشتی را به سوی USS کارنی در خلیج عدن شلیک کردند. در بیانیه آمده است که کشتی آمریکایی میزایل را به گونه موفقیت آمیز سرنگون کرد و از زیان و خساره احتمالی ناشی از این رویداد گزارش نشده است. شورشیان حوثی یمن دو ماه قبل در واکنش به حملات اسرائیل در نوار غزه حملات را بر کشتی‌ها در بحیره سرخ آغاز کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا 25 ماه جنوری رژیم بلاروس را به دلیل سلسله از حملات سیاسی این هفته مورد انتقاد قرار دادند، زیرا گروه‌های حقوق بشر گفتند که بیش از 150 تن در یک روز توسط ادارات امنیتی بلاروس دستگیر شده و یا مورد تحقیق قرار گرفتند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه با شدیدترین وجه ممکن موج اخیر این سرکوب‌ها را محکوم می‌کند. واشنگتن نیز به طور مشابه حمله رژیم بلاروس بر حقوق بشر و تلاش‌ها برای خنثا کردن آرمان‌های دموکراتیک مردم آن کشور را محکوم کرده است. حوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید که حملات به نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده در عراق باید متوقف شود. این نیروها علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مبارزه میکنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزیر خارجه اسپانیا پنجشنبه در جریان سفر به عراق گفت نیروهای اسپانیایی با درخواست حکومت عراق در این کشور هستند و زمانی که حکومت عراق بخواهد این کشور را ترک خواهند کرد. اسپانیا شماری از نیروهایش را در چارچوب ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده به عراق فرستاده است. شمار کشته شدگان جنگ غزه به بیش از 26 هزار نفر رسید. وزارت صحت غزه دیروز جمعه 26 ماه جنوری گفت از آغاز جنگ تا کنون بیش از 26 هزار نفر در قلمرو فلسطین کشته و بیش از 64 هزار و 400 تن دیگر زخمی شده اند. این وزارت اوایل صبح جمعه به وقت محل گفت در اثر حملات اسرائیل تنها در 24 ساعت گذشته 183 فلسطینی کشته و 377 تن دیگر زخمی شده اند. در این حال اردوی اسرائیل گفت است که تحقیق در مورد حمله را آغاز کرده است که در اثر آن دست کم 20 تن در یک چهارراهی ترافیک زمانی کشته شدند که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند. در این حمله 150 تن دیگر زخم برداشت. مقامات صحت غزه همچنین گفتند که در حمله شبانه بر یک خانه واقع در کمپ مهاجرین النصیرات 6 تن کشته شدند. کشورهای غربی به شمول ایالات متحده بارها گفتند که فقط راه حل دولت اسرائیل و فلسطین می‌تواند به این جنگ طولانی پایان دهد. اما اسرائیل تشکیل دولت مستقل برای فلسطینی ها را رد کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. با توقف موقت فعالیت های نی، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در داخل این کشور، آینده آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه خواهد بود؟ این نخستین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 همچی یک نهاد بگونه رسمی دفترش را در کابل هرچند بگونه موقت میبندد. ما مطلب در رابطه از همکارم رویا زمانی توجه کنید.
با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
مجید خلوتگر رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با نشر یک کلپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است گفته است که با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری نی تصمیم به توقف موقت فعالیت های نهاد در داخل افغانستان گردید. توقف فعالیت نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد چی پیامدی را در خصوص آینده آزادی بیان در افغانستان می رساند؟ احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که با توجه به سابقه طولانی حمایت نی از خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان، تعلیق فعالیت این نهاد هرچند به صورت موقت یک ضایعه جبران ناپذیر به جامعه رسانه‌ای افغانستان است.
همچنان به دلیل اینکه شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان مسلکی رسانه ها از کشور خارج شدن و یا تعدادی هم بنابر محدودیت ها و شرایط کنونی از کار در رسانه ها باز ماندن و یا حاضر نیستن که کار بکنن، این مسائل سبب شده که رسانه ها با مشکلات زیادی مواجه شدن.
با وجود که حکومت طالبان همواره از احترام به حق آزادی بیان و آزادی رسانه ها صحبت کرده است، صابر فهیم کارمند سابق دفتر نی می گوید که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آزادی رسانه ها و آزادی بیان در این کشور معنای خود را از دست داده و موجودیت دفتر نی هم ارزش خاص را افاده نمی کرد.
از آنجایی که شما و تمام مردم افغانستان آگاه هستند، از دو سال و چند وقتی که به این سو رژیم خودکامه سر کار آمده، آزادی بیان در افغانستان معنا نداشت و هیچ آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان وجود نداشت. بنان موجودیت دفتر نی از لحاظ ارزشی معنای خاص هم افاده نمی کرد. به همین دلیل مسدود شدن دفتر نی به صلاح جامعه رسانه‌ای افغانستان بود و ما فکر میکنیم که در یک رژیمی که آزادی بیان و آزادی رسانه ها و دیگر مؤلفه های دموکراسی اونجا ارزش نداشته باشه، کار کردن به معنای کوبیدن آب در هاون است و معنای خاصی را نمی داشته باشه. بنان دفتر نی تصمیم بجا گرفته.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران به صدای آمریکا فضای موجود در افغانستان را برای جامعه خبرنگاری نهایت نگران کننده خواند.
فکر میکنم که وضعیت نگران کننده است. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در کنار مشکلات اقتصادی که رسانه دارند، در کنار تهدیدی که علیه رسانه ها، در کنار فشار روحی و روانی که بالای خبرنگاران است و عمدتاً که مشکل اقتصادی دارن تمام رسانه و مکان نیست، اعلانات نیست، من فکر میکنم ادامه چنین فشارها متاسفانه فضا را روز به روز بر رسانه ها تنگ خواهد ساخت.
در حالی که طالبان وضع هرگونه محدودیت را بر خبرنگاران در افغانستان رد می کنند، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به تاریخ 11 آگست سال 2023 اذعان داشته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از جمله نزدیک به 12,000 خبرنگار که در افغانستان کار می کردند، حدود 8,000 نفر مسلک خود را رها کردند که 80% آنان زنان بودند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ادعای طالبان مبنی بر باور داشتن این گروه به آزادی بیان یک بهانه است. عبیدی به صدای امریکا گفت که مسدود شدن نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان نگران کننده است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، دیر نخواهد بود که شمار بیشتر رسانه های تصویری و شنیداری به فعالیت هایشان خاتمه دهند. با مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای عبیدی توجه کنید.
وقف فعالیت های رسانه ها و نهادهای حمایت کننده رسانه ها در افغانستان به نظر شما چقدر قابل نگرانی است؟
خب این طبعا نگران کننده است، نه تنها به ما بلکه من فکر میکنم به تمام حوزه ژورنالیسم افغانستانی نگران کننده است. شما میدانید که فضا به حد نگران کننده است و به حد سانسور و فشار و تهدید زیاد است که خبرنگارا اکثرا دست به خود سانسوری میزنند. آخرین مورد من چند روز پیش یکی از خبرنگارا مال اگر در مورد زیاد صحبت کنم ممکن متاسفانه هویت از او فاش و با برخورد خیلی جدی روبرو شد، اما از من خواهش کرد تمام داستان رو من قصه کرد که به خاطر دهه گزارش رفته بود. ساعتها اداره طالبان او را بازداشت کرده بودن، کمرش گرفته بودن، تلفن شخصیش گرفته بودن. بعد از 8 ساعت کمره و وسایل در اختیارش قرار میتن، تمام کستارش بستانده بودن و تلفن شخصی شفا فکر کنین که حریم خصوصی است، تلفن شخصی شفا دوباره برش میتن و ازش تعهد میگیرن که این موضوع را با هیچ کس شریک نمیسازیم. او خبرگزار تنها با ما این موضوع را شریک ساخت و از ما خواهش کرد که اما که تهدید بالقوه وجود داشت و عملا ما یک روز در زندان بودم، لطفا نه اعلامیه صادر کنه نه 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 ایره بادگان هادا شریک بسازیم تا که ما جانم در خطر است و وضعیت تا اینمی حد متاسفانه نگران کننده است.
عبیدی شما از سانسور یاد کردین و از محدودیت هایی که بر رسانه ها در افغانستان وجود داره فعلا یاد کردین، شما ادامه فعالیت رسانه ها در افغانستان چیگونه ارزیابی میکنین؟ با این وضعیت چیگونه آینده رسانه ها در افغانستان چیگونه خواهد بود؟
من پیش از اینکه بر سوال شما پاسخ بدم یک جمله کوتاه که از سوال قبلی باقی مانده در قسمت این که نهادهای عامی چی کرده میتونه، از نهادی که ما به نمایندگی از نهاد امروز صحبت میکنم، صدای خبرنگارای افغانستان به تمام نهادهای بین‌المللی رساندیم در بیرون از افغانستان و از دفتر سازمان ملل گرفته تا تمام نهادهای عامی که در سطح دنیا کار میکنه، کار ما دادخواهی است و این دادخواهی را انجام دادیم و قضیه که در افغانستان اتفاق میفته به مجرد به روز اتفاق مفته تمام در کنار اعلامیه جزئیات از او با تمام نهادهای بین‌المللی شریک ساخته میشه و این دادخواهی ها ادامه داره و این دادخواهی را ما تا زمانی که وضعیت ما قسم باشه ادامه خواهد بدیم. در قسمت سوال شما من فکر میکنم که وضعیت نگران کننده است. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه در کنار مشکلات اقتصادی که رسانه دارن، در کنار تهدیدی که علیه رسانه ها، در کنار فشار روحی و روانی که بالای خبرنگاران است و عمدتاً که مشکل اقتصادی دارن، تمام رسانه ها مکان نیست، اعلانات نیست، من فکر میکنم ادامه چنین فشارها متاسفانه فضا را روز به روز بر رسانه ها تنگ خواهد ساخت و ما شما شاید از این خواهد بودیم که برخی از رسانه های دارن فعالیت را توقف کنن و خبرنگاران مجبور افتان و باقی ماندن مجبور به ترک کشور شدن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که نزدیک به 2 سال از مسدود شدن مراکز تحصیلی عالی بروی دختران افغانستان می گذرد، دختران دانشگاهی افغانستان می گویند این 2 سال فرصتهای طلایی زندگی آنها به شمار می رفت که از آنها گرفته شده است. فوزی احسان با یک تن از محصلین دانشگاه کابل که بعد از ممنوعیت تحصیل آنان در دانشگاه ها به ایران پناهنده شده است صحبتی کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
زمانی که طالبان فرمان بستن دروازه های دانشگاه ها را برای دختران صادر کردند، فاطمه خالقی دانشجوی سال 3 رشته اقتصاد و زراعت در دانشگاه کابل بود. او میگوید که با تلاش فراوان وارد دانشگاه شد و رویاهای بلندی برای آینده در سر داشت و با ختم هر سمستر درسی فکر میکرد رویاهایش دست یافتنی تر و نزدیک تر شده است. اما فاطمه میگوید فرمان رهبری طالبان و مسدود شدن درهای آموزش خوابهای شیرینی را که این بانوی جوان و هم قطارانش برای آینده دیده بودند و کلی برهم زد.
همچنان محصل بودم، سال 3 دانشگاهم بود که ما را از درس و از تحصیل منع ساختن، ما زنها را از تمام حقوق اولیه حتی منع ساختن، از تفریح منع ساختن، خانه نشین ساختن. ما هم مجبور شدیم که افغانستان را ترک کنیم و به کشور ایران مهاجرت کردیم. در کشور ایران هم کسی به صدا و به مشکلات مهاجرین رسیدگی نمی کنه. اینجا هم نمی تانیم درس بخوانیم یا به تحصیل خود ادامه بدیم.
فاطمه می گوید که در نتیجه مسدود شدن دروازه های مراکز تحصیلات عالی، دختران دانشگاهی پراگنده و سرگردان شدند. تعداد خواسته و یا نخواسته ازدواج کردند. تعداد با خانواده های خود افغانستان را ترک کردند که اکثرشان در ایران و پاکستان پناهنده شدند و تعدادی هم در داخل افغانستان با بی برنامگی و بی سرنوشتی روز و ماه و سال را سپری می کنند. فاطمه می گوید این وضعیت باعث بروز افسردگی در میان بانوان دانشگاهی افغانستان شده است.
ما زنهایی که از درس و از تحصیل باز ماندیم، از تمام حق و حقوق خود در افغانستان منع شدیم، ما از افسردگی رنج میبریم، ما از حالت روحی و روانی خراب برخوردار هستیم. آینده ما و سرنوشت ما معلوم نیست. ما زنها دوست داشتیم مستقل باشیم، دوست داشتیم کار کنیم، پیشرفت کنیم، ولی دیگه تمام خوابا و رویاهای ما زنها از بین رفته.
اما با وجود این همه آزمون‌ها، فاطمه فکر می‌کند این وضعیت دائمی نیست و به باور او روزی دروازه‌های دانشگاه‌ها برای دختران باز خواهد شد.
با تلاش و با کوشش و با آموختن علم ما می‌توانیم که به جهالت پیروز شویم و فکر نکنین دروازه دانشگاه‌ها و مکاتب که بسته است یعنی که دیگه شما نمی‌توانین چیزی بیاموزین. این روزا می‌گذره و بالاخره روزی می‌رسه که ما هم دوباره روزای روشن بروبری خود داریم.
او میگوید که این امیدواری با وی انگیزه داده است تا با وجود ممنوعیت ها و همه آزمون هایی که روبرویش قرار دارد، با استفاده از معلوماتی که از طریق اینترنت در اختیار دارد، در رشته اقتصاد و زراعت خود آموزی کند. طالبان پس از به قدرت رسیدن یک سال بعد در دسامبر سال 2022 دروازه های دانشگاه ها را تا اطلاع ثانوی برای دختران دانشجو بستند. طی حدود دو سال گذشته با وجود فشارها و تقاضاهای داخلی و بین المللی طالبان هیچ اقدامی برای بازگشایی دروازه های دانشگاه ها برای دختران و زنان نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه پس از حمله مرگبار به پناهگاه سازمان ملل متحد در غزه که این سازمان جهانی آن را به گلوله باران تانک های اسرائیلی نسبت می دهد، درخواست های خود را برای محافظت از غیر نظامیان تجدید کرد. این تقاضای بلینکن بعد از آن صورت می گیرد که اسرائیل به جمعیت از فلسطینی ها که منتظر دریافت کمک بودند شلیک کرد. گزارش صدای آمریکا را سحر عظیمی پیشکش می کند.
به گفته مقامات صحی غزه، در حملات اسرائیل به جمعیتی که منتظر کمک‌های بشردوستانه در شهر غزه بودند، دست کم 20 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. اسرائیل میگوید این واقعه را تحقیق می‌کند. در همین حال نیروهای اسرائیلی به پیشروی خود در خانه یونس ادامه می‌دهند، در حالی که هزاران نفر از شهر فرار می‌کنند. هیچ جایی برای افراد بیجا شده امن نیست. بر اساس گزارش سازمان ملل، روز چهارشنبه در پی اصابت گلوله تانک‌های اسرائیلی با تأسیساتی که 43,000 پناهجوی فلسطینی در آن زندگی می‌کردند، 13 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده خواستار حفاظت از چنین تأسیساتی شد.
ما این موضوع را مجدداً به حکومت اسرائیل تایید کرده ایم و درک من این است که آنها همانطور که لازم و مقتضا است در حال بررسی این حادثه هستند.
اسرائیل میگوید که ساختمانی که پناهجویان را در خود جای داده است مورد اصابت میزایل حماس قرار گرفته است. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طرحی را برای ایجاد یک منطقه حائل در امتداد مرز با غزه ادامه می‌دهد. به گفته او از جوامع اسرائیلی در برابر حملات حماس محافظت می‌کند.
حماس با
حماس آمد تا ما را نابود کند. ما آنها را نابود خواهیم کرد. ما ریشه های خود را در کشورمان عمیق خواهیم کرد. دشمنان خود را ریشه‌کن خواهیم کرد. ما اینجا خواهیم بود و آنها آنجا نخواهند بود.
ایالات متحده از منطقه حائلی که شامل سرزمین فلسطین باشد حمایت نمی کند. این طرح می تواند شکاف بین اسرائیل و سرسخت‌ترین حامیان را افزایش دهد. رابرت بلچر مدیر برنامه آینده جنگ در گروه بین المللی بحران است.
سطح ناامیدی در واشنگتن در حال افزایش است و بخش از آن مربوط به نتانیاهو است که به طور علنی درخواست‌های ایالات متحده را رد کرده است. من مطمئن هستم که در واشنگتن از کارهایی که اسرائیل انجام می‌دهد احساس خوبی وجود ندارد. از یک سو آمریکا تقریباً حمایت نامحدود و بی‌قید و شرط ارائه می‌کند و صدر اعظم اسرائیل عملاً به صورت شما تف می‌اندازد و به صحبت‌های شما بها قائل نمی‌شود.
در خونین ترین ماهای درگیری چند دهه فلسطینی ها تخمین می زنند که از 7 اکتبر زمانی که حماس به اهدافی در اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت، نزدیک به 26,000 نفر در عملیات نظامی در غزه کشته شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
لودمیلا اوپانسکو و همسرش پس از گلوله باران روسیه در دوم جنوری که به خانه آنها در کیف آسیب رساند، سعی ورزیدند زندگی خود را از سر آغاز کنند. لیسا باکالتس خبرنگار صدای آمریکا در پایتخت اوکراین با او ملاقات کرده تا در مورد زندگی فعلی وی و برنامه هایش صحبت کند. گزارش در مورد را از عبدالواجد عادل به توجه می رسانیم.
زوی سولو یک کودک 5 ساله در وارسا بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد. او با خانوادهش به ایتالیا، یونان و استرالیا گریخت و سرانجام در سال 1959 در کیبوتس نیمریم در نزدیک سرحد با غزه پناه گرفت. افراد مسلح حماس در 7 اکتبر به عنوان بخشی از حملات دهشت افغانی به اسرائیل به نیمریم حمله کردند. از جمله 1200 کشته شدگان این حمله، 5 نفر از نیریم بودند، 240 نفر از جمله همسایگان سولو گروگان گرفته شدند. روی سولو ساکن نزدیک به سرحد با غزه می گوید:
ساعت 6:30 صبح از خواب بیدار شدیم، بیرون صدای فیرها بود. صدای مردم را شنیدیم که به زبان عربی فریاد می زدند و در بین خانه ها می دویدند. بنابراین در را قفل کردیم و منتظر ماندیم تا اردو مرا نجات دهد. اما 7 ساعت طول کشید.
سولو در 89 سالگی می گوید که بیشترین رنج را می کشد زیرا مجبور شد خانه 70 سالش در کیبوتس را ترک کند و مطمئن نیست چه زمانی بازگشت برایش امن خواهد بود. او می گوید این مصیبت خطرناک دوران کودکیش را در فرار از دست نازی‌ها و پناهندگی بیخانگی برای سالها زنده کرده است. سارا جکسون بازمانده هولوکاست پولندی میگوید که تخلیه کیبوتس صد، جایی که 6 دهه در آن زندگی کرده بود، خاطرات کودکی پناهندگی او را نیز زنده کرده است. در جریان حمله 7 اکتبر، جکسون به همراه 6 جوانی که از قتل عام جشنواره موسیقی نووا گریختند، سادها در پناهگاه ضد بمب در خانهش پنهان شد. برخی از آنها اخیراً برای قدردانی از او دیدن کردند. سارا جکسون می گوید:
آن مردم دوست داشتنی وارد خانه من شدند. یادم نمی آید اجازه خواستن یا نه. رفتن پیش در، در را قفل کردند و من یک چوکی راحت بزرگی در گوشه ای دارم و آن چوکی را دم در گذاشتند و همه به پناهگاه ها رفتیم.
مورخان می گویند که هولوکاست هنوز هم بخشی از آگاهی اسرائیل است و ممکن است با حملات 7 اکتبر یک احساس آسیب روحی جمعی ایجاد شده باشد. رابرت روزت مورخ یادوشم می گوید:
There were things that happened on the 7th of October, like people being locked in.
در 7 اکتبر اتفاقاتی افتاد، مانند محبوس شدن مردم در اتاق‌های امن برای مدت طولانی، که به مردم یادآوری کرد که در دوره هولوکاست چه اتفاقی در محلات یهودی نشین می افتاد.
افراد مسلح حماس، تومر زادیک یکی از شرکت کنندگان جشنواره موسیقی نووا را در حالی که از آنها مخفی می شد به ضرب گلوله مجروح کردند. پدر بزرگ زادیک یعقوب با پریدن از قطاری که به سمت آشویتس می رفت از هولوکاست جان سالم به در برد. تومر زادیک که از حمله به جشنواره موسیقی نووا جان سالم به در برد می گوید:
8 years after that, we have our own country and Jacob's great grandson In the country that Jacob held
80 سال پس از آن ما کشور خودمان را داریم و نوه یعقوب در کشوری که یعقوب به ساختن آن کمک کرد تا هرگز چنین چیز تکرار نشود. پس از شلیک گلوله ساعتها در جنگل پنهان شد و برای جانش مبارزه کرد و در انتظار نجات فکر میکنم این شباهت وحشتناک بین داستان من و داستان پدر بزرگم واقعا به شما نشان میدهد که در 7 اکتبر چه اتفاقی افتاد.
آسیب روحی 7 اکتبر مانند آسیب روحی هولوکاست چیزی است که اسرائیلی‌ها برای نسل‌ها با آن زندگی خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.